خبرونه هم دلته پای ته رسی. په دری خبرونه کې به مو کوربه احمد شیبر وی، خو په سر کې احمد ارمان او د نړۍ خبرونه. اختلاف نظر میان اعضای شورای حکومتی عراق به خاطر انتخاب رئیس جمهوری جدید، انفجار پرتلفات در یک مسجد شیعیان در شهر کراچی پاکستان، ابراز تأثیر جورج بوش در رابطه با گروگانگیری در شهر خوبار عربستان و تقاضای 6 عضو بلندپایه حزب کمونیست روسیه به خاطر استعفای گینادی زوگانوف از مقام رهبری حزب عناوین مهم اخبار این ساعت است. مشروع اخبار. انتظار می رفت که امروز شورای حکومتی عراق رئیس جمهور جدید آن کشور را معرفی کند، اما گزارش حاکی است که به اثر اختلافات موجود میان اعضای شورای حکومتی عراق مذاکره در این باره ادامه یافته است. بیشتر اعضای این شورا خواهان انتخاب غازی عجیل یاور رئیس قبیله شمر به عنوان رئیس جمهور عراقند، اما ایالات متحده آمریکا ظاهرا از عدنان پاچکی از وزیران خارجه سابق عراق حمایت میکند. بحث بر سر تعیین رئیس جمهور در عراق در حال بالا گرفته است که قرار است حدود یک ماه دیگر قدرت سیاسی به خود عراقی‌ها منتقل شود. از سوی دیگر بحث بر انفجار در بغداد، 2 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که درگیری میان طرفداران مقتدی صدر روحانی سرکش عراقی با نظامیان آمریکایی از 2 روز به این سو نیز ادامه یافته است. با اثر انفجار در شهر کراچی پاکستان حداقل 16 تن جان خود را از دست دادند. این انفجار در یک مسجد شیعیان موسوم به امام بارگاه علی رضا رخ داد و قرار گفته پلیس 40 تن دیگر از کسانی که در حاشیه این مسجد به وضو گرفتن مشغول بودند زخمی شدند. انفجار در هنگام نماز شام و در نزدیکی همان محل اتفاق افتاد که درست یک روز پیش مهاجمان ناشناس موتر حامل مفتی نظام الدین شامزی از روحانیون برجسته اهل سنت را هدف تیراندازی قرار دادند و او را کشتند. شیخ رشید احمد وزیر اطلاعات پاکستان به نقل از جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور آن کشور گفته است که دولت پاکستان برای استقرار نظم و امنیت در شهر کراچی با اقدامات سخت‌تر متوسل خواهد شد. در نتیجه اختلافات فرقه‌ای میان شیعیان و پیروان مذهب سنی در کراچی در 15 سال اخیر دست کم 4000 نفر جان خود را از دست دادند. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پیام عنوانی شاهزاده عبدالله ابن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی نسبت به تلفات انسانی ناشی از حادثه اخیر گروگانگیری در شهر خوبار آن کشور اظهار تأثیر کرده است. با اثر حادثه گروگانگیری و زد و خورد افراد مسلح افراطی با کماندوهای نظام شاهی عربستان سعودی در شهر خوبار با تعداد 22 تن جان خود را از دست دادند که عده‌ای از آنها اتباع کشورهای غربی بودند. سازمان تروریستی القاعده مسئولیت انجام حمله بر اتباع خارجی در عربستان را به عهده گرفته است. به نقل از یک سخنگوی قصر سفید گفته شده که آقای بوش در رابطه با تهدیدهای رو به افزایش تروریستی در عربستان با مقامات آن کشور ابراز همبستگی کرده است. تعداد از اعضای حزب کمونیست روسیه از رهبر این حزب خواستند که از مقامش استعفا دهد. مطبوعات روسیه گزارش دادند 6 تن از اعضای بلندپایه حزب کمونیست روسیه با امضای نامه‌ای گفتند که مسئولیت شکست حزب کمونیست در انتخابات پارلمانی سال گذشته به دوش رهبر این حزب است و او را به عنوان عامل بی‌نظمی در حزب متهم کردند. نیروهای دولتی گرجستان که به ناحیه جدایی طلب اوسیتای جنوبی داخل شده بودند پس از مدت کوتاهی دوباره آنجا را ترک کردند. یک جنرال گرجی گفت نیروهای دولتی بعد از آن به اوسیتای جنوبی وارد شدند که گفته شد نیروهای حافظ صلح روسی در آن منطقه قصد دارند یک پوسته مربوط به نیروهای گرجستانی را در یک منطقه قبایلی از بین ببرند. ادوارد کوکوتی رهبر اوسیتای جنوبی در مصاحبه با تلویزیون روسیه گفته است که اگر نیروهای گرجی در این منطقه به تحرکات نظامی اقدام کنند وی از نیروهای تحت فرمان خود خواهد خواست که علی آنان دست به مقاومت بزنند. و در پایان مشروع اخبار این ساعت، برای آن از شنوندگانی که در لحظه‌های اخیر با ما پیوستند، سرخط اخبار مهم را یک بار دیگر تکرار می‌کنم. شورای حکومتی عراق در کار تعیین رئیس جمهور جدید دچار اختلاف شده است. بسر انفجار در امام بارگاه علی رضا در شهر کراچی پاکستان دست کم 16 تن از نمازگزاران کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا با عربستان در کارزار مبارزه با تروریسم ابراز همبستگی کرده است و شماری از اعضای حزب کمونیست روسیه خواهان استعفای گینادی زوگانوف از رهبری آن حزب شدند. پایان مشروع اخبار از استودیوی کابل رادیوی آزادی.
صبح بخیر شنونده های عزیز، سلام های گرم میزبانتان احمد شیبر را با همه همکارانم در این مجله خبری این ساعت بپذیرید. در شهر کراچی انفجار باوقوع پیوسته است.
گرد و غبار سے صفحه اٹ چکی نہیں، خون تھا.
رهبر جمعیت اسلامی از مذاکرات با حامد کرزای سخن میگوید.
گفت ها تانوز نهایی نشده، جلساتی بعدی هم داریم.
ولی رهبر اتحاد اسلامی مذاکرات خود را با حامد کرزای موافقانه میخواند.
مجاهدین به نتایج بسیار قناعت بخش و امیدوار کننده رسیدن.
وزیر مخابرات افغانستان از قرارداد یکی از عمدترین پروژه های مخابراتی افغانستان خبر میدهد.
تمام 32 ولایت افغانستان را در بر خواهد گرفت.
قبل از اینکه به ارائه مطالب و گزارش‌ها بپردازیم، مروری بر روزنامه‌های کابل را از صفیه حساس می‌شنویم.
با تقدیم سلام به شنونده‌های رادیوی آزادی، اینک سر مقاله‌های روزنامه‌های امروز چاپ کابل را برایتان مرور می‌کنم. مقاله نویس روزنامه دولتی انیس در مورد مشکلات ناامنی در افغانستان نوشته است. نویسنده مقاله از اقدام وزارت دفاع ملی به خاطر فرستادن 15 کندک به ولایت افغانستان جهت تامین امنیت انتخابات یادآوری کرده و نوشته است انتخابات برای مردم افغانستان اهمیت زیادی دارد، زیرا سالهای متمادی در این کشور جنگ بوده و اکنون زمینه آن مساعد شده است تا با رایدهیشان رئیس جمهور آیندهشان را انتخاب کنند. نویسنده نوشته است هرچند از لحاظ امنیتی انتخاباتی که از راه می رسد با مشکلات از قبیل حملات احتمالی طالبان و القاعده مواجه خواهد بود، اما در پهلوی آن مشکلات دیگر نیز وجود دارد. نویسنده مشکل دیگر را در پروسه ثبت نام رایدهندگان می داند و می نویسد تا کنون مدت زیادی از پروسه ثبت نام می گذرد، اما تا هنوز تعداد رایدهندگان به 3 میلیون نفر هم نرسیده است. نویسنده می پرسد چه موانعی در این را وجود دارد؟ نویسنده باز هم بالای مشکلات امنیتی اشاره کرده و نوشته است یکی از این مشکلات عدم امنیت سراسری در افغانستان است. نویسنده مقاله روزنامه اراده نیز وضع امنیتی را در افغانستان انتقاد کرده و تحت عنوان آقایان دولت مدار ملت هرگز شما را نخواهند بخشید نوشته است در وضعیت کنونی تامین امنیت یگانه وظیفه مهم دولت است. نویسنده مقاله با یادآوری از مهیا بودن امکانات ملی و بین المللی در بخش‌های گوناگون به امنیت افغانستان، تدابیر دولت و نیروهای مربوط به دولت را در مقابل اخلالگران ناکافی خوانده و نوشته است ده‌ها حادثه دزدی، راهگیری، اختطاف و سایر جنایاتی که روزانه رخ می‌دهد، موقف دولت را در برابر این رخدادها ضعیف نشان می‌دهد. با نقل از نویسنده سرمقاله اراده، با توجه به وسعت امکاناتی که کشورهای خارجی برای امنیت افغانستان فراهم نموده اند، وضع ناهنجار امنیتی تحت سوال قرار دارد و سوالهایی که مردم نمیتوانند پاسخ مناسبی برای آن پیدا کنند. نویسنده مقاله سوال کرده است که آیا دولت می داند که روزانه تنها در شهر کابل چند حادثه اختطاف، راهگیری و دزدی رخ می دهد؟ و آیا مسئولین دولت این را ارزیابی کردند که چرا جنایات افزایش یافته است؟ نویسنده مقاله اراده نوشته است اگر پاسخ مثبت است، تدابیر اضافی دولت چیست؟ و اگر پاسخ منفی است، در آن صورت، مسئولیت دولت که تامین امنیت مردم است چگونه خواهد شد؟ و روزنامه اصلاح سرمقاله خود را در مورد ملیت و وحدت ملی نوشته است. نویسنده مقاله اصلاح نوشته است افغانستان به عنوان یک ملت چندین ملیتی در مبارزات اجتماعی و سیاسی و مسائل مختلف به بازسازی ملی و معنوی این ملت ارتباط میگیرد فکر میکند. نویسنده مقاله نوشته است: در کنار سایر نظریات و مصالح ملی و وحدت ملی باید اندیشید. نویسنده بیشتر در مورد نیشنالیزم یا قومگرایی پیچیده و نوشته است: با آنکه از نیشنالیزم حرف زدن در نظر عده از مدعیان ترقی حرف مفکوره های گذشته است، ولی تکامل اجتماعی خود در عمل ثابت می سازد که بنیاد جوامع بشری ترقی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به پیمانه بزرگی مربوط به ملت و مفکوره ملیت دوستی است. نویسنده نوشته است: شک نیست که از نظر ساختمان جوامع بشری موفق شده تا بروی شکل یک مؤسسه جهانی را به وجود آورد. و کسانی که به شناخت این مؤسسه به خوبی دسترسی ندارند، فکر می‌کنند که با تشکیل این مؤسسه کار تکامل ساختمان جوامع بشری پایان یافته است. در حالی که واقعیت این است که با وجود آمدن این مؤسسه، نیشنالیزم و ملیت دوستی تازه به مرحله پختگی رسیده است. شنونده های عزیز، مرور کوتاهی بود بر سرمقاله های امروز چاپ کابل.
طور که در سرویس اخبار سر ساعت شنیدید، هنگامی که نمازگزاران اهل تشیع در تک خانه موسوم به علی رضا در شهر کراچی پاکستان در حال اقامه نمازشان بودند، بمی در این تک خانه منفجر شد که حداقل 16 تن کشته شدند و حدود 40 تن دیگر جراحت برداشتند. یک روز قبل از این حادثه، مفتی نظام الدین شامسی، یکی از روحانیون اهل سنت، در نزدیکی به تک خانه علی رضا به قتل رسیده بود و در پی این حمله شهر کراچی که همواره شاهد درگیری های فرقه است، یک بار دیگر دچار تشنج ها شد. شیخ رشید احمد، وزیر اطلاعات پاکستان، گفته است در صورت ادامه تشنج ها، پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به زودی تصمیم مهم خواهد گرفت. در مورد این حادثه همکارم عبدالقادر حبیب مطلب ارائه می کند.
از کشته شدن یک عالم مذهبی طرفدار طالبان در شهر کراچی پاکستان صرفاً 36 ساعت گذشته بود که در اثر یک انفجار در مسجد شیعیان در این شهر 19 نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی گردیدند. در ماه جاری میلادی شهر بندری کراچی پاکستان شاهد 4 حادثه تروریستی بود. در آغاز ماه گذشته در مسجد حیدری انفجاری رخ داد. بعد از آن در کنار مرکز فرهنگی مشترک پاکستان و آمریکا مواد انفجاری جابجا شده در موتر انفجار کرد و روز یک شنبه در شهر کراچی یک عالم مذهبی طرفدار طالبان، مفتی نظام الدین شمزی، از جانب افراد مسلح ناشناس کشته شد. در این 3 حملات 10 نفر جان خود را از دست دادند و تعداد هم زخمی شدند. در تازه ترین حادثه روز دوشنبه در مسجد به نام امام علی رضا که مربوط اهل تشیع است انفجاری رخ داد. این انفجار زمانی به وقوع پیوست که نمازگزاران برای ادای نماز شام گرد آمده بودند. گفته می شود که بم قبلن در مسجد جابجا شده بود. یک شاهد عینی که در صحنه حادثه حضور داشت در زمینه چنین گفت:
شیشه ها و قندیل های مسجد همه شکسته بودند. فرش مسجد با خاک خون یک جا بود. گوشت های اجساد در دیوارهای مسجد چسبیده بود. یک عالم خوف و هراس بود. هر طرف صرفا خون به نظر می رسید.
در این حال مقامات حکومت پاکستان حملات تروریستی اخیر را محکوم نمودند. بعد از اینکه 4 حادثه تروریستی در شهر کراچی پاکستان رخ داده، از یک طرف مقامات حکومتی ادعا میکنند که به هر صورت ممکن آتش دهشت افغانی را خاموش خواهند نمود، اما از طرف دیگر بعد از وقوع هر حادثه مردم قانون را به دست خود میگیرند، جاده ها را مسدود مینمایند، موترها را آتش میزنند و بر ضد حکومت شعار میدهند. پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان، چند روز قبل طی مصاحبه به تلویزیون جیو آن کشور گفت وی از قوای امنیتی و اداره استخباراتیش رضایت دارد.
So, I'm unfortunate in Pakistan. We think we are all useless. No, we are not useless.
در پاکستان چنین تصور می شود که گویا ادارات امنیتی ما از کار افتاده است. نه، چنین نیست. آنان وظیفه خود را به طور درست به پیش می برند. آنان اکثر حادثات بمی را قبل از وقوع آن سبوتاژ نمودند. این یک دستاورد بزرگ است. من باید بگویم که از قوای امنیتی و اداره استخباراتیم کاملا رضایت دارم. این که در کراچی چی پیش می آید؟ این خیلی ساده است که یک بم دستی را آماده بساز و بالای کسی پرتاب کن. اما تعداد زیاد مردم پاکستان به این تصورند که پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان به این مجبور خواهد شد که برای جلوگیری از تروریسم در امور اداری ایالت سند یک سلسله تغییرات مهم را روی کار خواهد کرد. بعد از انفجار روز دوشنبه در مسجد شیعیان در شهر کراچی، شیخ رشید احمد وزیر اطلاعات و فرهنگ پاکستان طی بیانیه این امر را تایید نمود که رئیس جمهور آن کشور با اعضای مهم کابینش مصروف گفت و شنود بوده و امکان دارد که مردم به زودی در رابطه با یک تغییر بزرگ خبری را بشنوند. همچنین فیصل صالح حیات وزیر داخلی پاکستان می گوید که برای آنان امنیت شهر کراچی از همه مهمتر است و برای تأمین امنیت آن هر اقدامی را انجام خواهند داد. اولین سعی ما این است که امنیت را در کراچی برقرار نماییم. وضعیت آنجا مورد نگرانی است. برای تأمین امنیت هر راهی که ممکن باشد ما در آن جهت قدم خواهیم برداشت. در این حال وزیر داخلی پاکستان میگوید که آنان جهت جلوگیری از حملات تروریستی فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام دادند و بیش از 170 تروریست را دستگیر نمودند.
گزارشی بود از انفجار بم در تکه‌خانه اهل تشیع در شهر کراچی پاکستان. بعد از اعلان رادیو در مورد مذاکرات احزاب مجاهدین با حامد کرزی گزارش داریم. با ما باشید.
Afghanistan has provided a wonderful, unique example of the cooperation of civilization.
Confidence in the leadership of Afghanistan, but above all, we have confidence in the Afghanistan.
Positive Entwicklung Afghanistan zeigt, was erreicht werden kann, wenn wir unsere Kräfte bündeln.
Radio Azadi, ارتباط شما را با جهان امروز برقرار می‌سازد.
عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی در مورد موفقیت مذاکرات رهبران جهادی با رئیس دولت انتقالی افغانستان در حال اظهار نظر می کند که برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت حامد کرزی در انتخابات آینده بدون حمایت آنان موفقیت نخواهد داشت و مذاکرات آنان در مورد حکومت آینده و نقش مجاهدین در آن هنوز ادامه دارد. در مورد این دو نظر از دو رهبر اتحاد سابق شمال گزارش داریم که ندا فرحت پیشکش میکند.
برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید مذاکرات آنها با حامد کرزی رئیس دولت افغانستان نهایی نگردیده و در آینده بار دیگر مذاکرات آنها از سر گرفته خواهد شد.
ما نشستهایی با یک تعداد دوستا داشتیم و این نشست ها هم هنوز ادامه دارد. گپ ها هنوز نهایی نشده، جلساتی بعدی هم داریم. هدف از این نشست هایی بود که ما کوشش کنیم که فضا را برای کشمکش ها و جلوی تشنجات داخلی را بگیریم، همبستگی و وحدت ملی را در میان بریم. به جای رقابت ها بیشتر ما کوشش کنیم که روی برنامه و روی یک سلسله اندیشه‌ای که به نفع مردم ملت بوده باشد با هم اتحاد بکنیم و یکجا تصمیم بگیریم.
اظهارات آقای ربانی ظهر روز یکشنبه در حضور شماره از اعضای حزب جمعیت اسلامی در حال صورت می‌گیرد که اخیراً جاوید لودین سخنگوی ریاست دولت افغانستان در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفته بود هدف از مذاکره آقای کرزی با رهبران جهادی ائتلاف حامد کرزی با آنها نبوده است.
من نمی‌دانم که چرا باید چنین چیز ممکن باشه. چیزی که اصلاً رخ داده نکدام ائتلاف در کار است. این فقط یک نوع آمادگی رئیس دولت نشان میده برای بهتر ساختن تفاهم بین افغان ها، بین کسایی که متحفظ هستند در افغانستان تا در اثر از او افغانستان بتوانه مراحل را که در پیش روی داره، مراحل خطرش ساز است در افغانستان، از جمله انتخابات و مراحل بدون او با موفقیت به سر برسد.
با آنکه مقامات رسمی دولت افغانستان مذاکرات رهبران جهادی با آقای کرزی را ائتلاف آنها نمی‌دانند، اما گفته می‌شود طی این مذاکرات جبهه متحد که شامل گروه‌های مختلف جهادی است، حامد کرزی را به حیث یگانه نامزد ریاست جمهوری از سوی خود انتخاب کرده و روی آینده سیاسی و سهم مجاهدین در دولت آینده افغانستان صحبت کردند. اما آقای ربانی تاکید می‌کند که رأی مردم افغانستان از طریق صندوق‌های رأی‌دهی رئیس دولت این کشور را تعیین خواهد کرد.
البته با مردم ارتباط داره، مردم افغانستان که چی کسی را صندوق‌ها تعیین می‌کنه. من فکر می‌کنم که مجموعه ما یک حمایت وسیع مردم داریم که شاید وقتی که جبهه متحد اینا از کاندیدی حمایت نکنن، ما تصور ما ایسته که از طریق صندوق و از طریق رأی مردم هرگز موفق نخواهد.
در حالی که آقای ربانی میگوید آنها در مذاکراتشان با حامد کرزی به نتیجه نهایی نرسیدند، عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی که در مذاکرات رهبران جهادی با آقای کرزی حضور داشت، از ختم موفقانه مذاکرات و نتایج قناعت بخش آن سخن میگوید.
مجاهدین در یکی دو ماه اخیر نشست‌های داشتند، به ارتباط امروز و فردای کشور خود صحبت داشتند و به نتایج بسیار قناعت بخش و امیدوار کننده رسیدند. انشاءالله بعد از اعلان از این نتایج فرد مسلمان و مجاهد از این سرزمین راه خود را خواهد فهمید و استقامت کاری خود را پیدا خواهد کرد.
نشست برخی از رهبران جهادی با حامد کرزی که به عقیده برخی از افراد ائتلاف آنها قبل از راه اندازی انتخابات تلقی می شود، سر و صداهای زیاده را در مطبوعات افغانستان و در میان برخی از شخصیت‌های متنفذ این کشور به دنبال داشته است. گروهی از افراد نشست سران گروه‌های جهادی با آقای کرزی را تهدید برای انتخابات عادلانه ریاست جمهوری در افغانستان دانسته و معتقدند که آقای کرزی به خاطر دستیابی دوباره به کرسی ریاست جمهوری با رهبران متنفذ جهادی مذاکرات را به راه انداخته و دست ائتلاف به سوی آنها پیش کرده است. ندا فرهد، رادیوی آزادی، کابل.
اظهارات رهبر جمعیت اسلامی و اتحاد اسلامی را در مورد مذاکرات اخیر با حامد کرزی در گزارش شنیدید و اکنون گزارش از بازسازی داریم. برای ارتباط مخابراتی کابل با ولایات قرارداد با یک کمپانی آمریکایی به امضا رسیده است که در جریان دو سال با هزینه بیش از 20 میلیون دلار دفاتر دولتی ولایات را با مرکز وصل نماید و برنامه‌های اینترنتی دفاتر را سرعت بخشد. در مورد این قرارداد از کابل جواد امید گزارش دارد.
قرارداد توسعه شبکه مخابراتی دولتی در افغانستان به روز یکشنبه میان وزارت مخابرات این کشور و شرکت GSI آمریکا در کابل به امضا رسید. این پروژه جزی از برنامه بزرگ بازسازی دستگاه مخابرات در افغانستان است که با اجرای آن تماس مرکز با ولایت با استفاده از ماهواره و تکنولوژی پیشرفته برقرار می شود. وزیر مخابرات افغانستان توسعه شبکه مخابراتی این کشور را یک گام مهم خواند و گفت:
یکی از عمده‌ترین پروژه‌های مخابراتی افغانستان است. این تمام 32 ولایت افغانستان را در بر خواهد گرفت و یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های مخابراتی که با استفاده از ستلایت تمام ولایت افغانستان را با همدیگر وصل خواهد ساخت و یک قسمتی از ولایت‌ها از طریق شبکه مایکرویو با همدیگر وصل خواهد شد که به این ترتیب ما شبکه ملی مخابراتی خود خواهد داشتیم.
هزینه این پروژه از قرضه بانک جهانی و اداره انکشاف بین‌المللی فراهم می شود. آقای پاول معاون کمپانی GSI که در جریان مراسم امضای قرارداد حضور داشت، نیز اجرای این پروژه را در افغانستان مهم دانسته گفت: شبکه جدید توانایی های دولت افغانستان را در زمینه برقرار ارتباط در سراسر کشور افزایش خواهد داد. وی گفت:
Globecom is very pleased to be here today to sign the contract for the
این شبکه دفاتر دولتی را که در حال حاضر از سهولت‌های مخابراتی برخوردار نیستند با یکدیگر وصل کرده و در زمینه سرعت بخشیدن برنامه‌های اینترنتی دفاتر دولتی نیز کمک می‌کند. دولت افغانستان طی مدت دو سال گذشته کارهای زیادی را در زمینه بهبود سیستم‌های مخابراتی انجام داده است، اما این فعالیت‌ها به هیچ وجه کافی نیست. این اولین پروژه‌ای است که ما در افغانستان انجام می‌دهیم و در دراز مدت دوام خواهد کرد.
گفته می‌شود که با اجرای پروژه توسعه مخابرات ارتباط 31 ولایت افغانستان با کابل تامین خواهد شد که از جمله ارتباط 21 ولایت از طریق ماهواره و 10 ولایت دیگر با استفاده از سیستم مایکروویف یا آنتنای قابل دید برای یکدیگر تامین می‌گردد. همچنان دو ولایت تازه تشکیل دایکندی و پنشیر نیز از امکانات مخابراتی بهره‌مند خواهد شد. به گفته وزیر مخابرات افغانستان، این پروژه ظرف 2 سال تکمیل خواهد شد. هزینه این پروژه 22 میلیون دلار پیش بینی شده که حدود 14 میلیون دلار در قسمت توسعه شبکه مخابراتی دولت و باقی مانده در بخش‌های پست و ساختار تشکیلاتی مجدد به مصرف می‌رسد. این چندمین قرارداد است که بین وزارت مخابرات افغانستان و کمپانی‌های خارجی به امضا می‌رسد، اما مشکل تلفن دولتی کماکان وجود دارد. جواد امید، رادیوی آزادی، کابل.
گزارش بود از قرارداد مخابراتی با هزینه 22 میلیون دلار که ارتباط تلفنی کابل را با ولایات مهیا می‌سازد. اسرائیل توافق یک جانبه را ارائه کرد و میگوید نیروهای خود را از نوار غزه تا پایان سال جاری میلادی بیرون خواهد کرد. مصر تعهد نموده است که در صورت برآمدن اسرائیلی ها از این منطقه در تأمین امنیت آن همکاری خواهد کرد. بعضی از رهبران فلسطینی ها به استقبال از این طرح اسرائیل گفته است هرگاه اسرائیل از نوار غزه بیرون شود، فلسطینیان نیز به حملات خود به طور نهایی پایان خواهد داد. در مورد طرح اسرائیل گزارش داریم از قاهره، این گزارش را عبدالرؤوف هیروی تقدیم میکند.
به منظور سهیم شدن در رای حل معضله شرق میانه، کشور مصر برای نخستین بار آمادگی خود را در تامین امنیت نوار غزه پس از خروج اسرائیل از آن منطقه اعلام کرد. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در یک نامه برگر شارون صدر اعظم اسرائیل گفت به طور عاجل کارشناسان امنیتی را به منطقه خواهد فرستاد، مشروط بر اینکه امنیت آنان را دو جانب فلسطینی و اسرائیلی تضمین نمایند. مگر این نقش مصر در بدل فلسطینی ها نیست، بلکه با مشوره و هماهنگی کادر رهبری فلسطینی صورت می گیرد. خبرگزاری شرق اوسط مصر نوشت اریل شارون قبلا از مصر خواسته بود که در چارچوب اجرای طرح عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه در تامین امنیت و تحقق اهداف سیاسی منطقه نقش مثبتی را ایفا نماید. منابع فلسطینی گفتند هیئتی از کارشناسان امنیتی مصر در نیمه ماه جون جهت آموزش دادن پلیس فلسطینی وارد غزه خواهند شد. اریل شارون صدر اعظم اسرائیل پس از اینکه حمایت و پشتیبانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده را از طرح یک جانبش به دست آورد، تلاش می‌ورزد با وجود مخالفت 60% از حزب حاکم لیکود طرح عقب نشینی را از باریکه غزه مورد اجرا قرار دهد. نامبرده برای به دست آوردن حمایت اکثریت اعضای کابینه تغییراتی را در پلان خیش ایجاد نمود که در 4 مرحله از نوار غزه تا فرارسیدن سال 2005 میلادی خارج شود. قرار بود این طرح روز یکشنبه مجدداً مورد رأی‌گیری کابینه 23 عضوی اسرائیل قرار گیرد، ولی به علت مخالفت 12 عضو اریل شارون این مطلب را به هفته آینده موکول کرد. در صورت پافشاری وزرای تندرو و اسرائیل همچون بنیامین نتانیاهو وزیر مالیه و رقیب شارون در حزب لیکود، صدر اعظم اسرائیل به برکناری آنان از حکومت تهدید کرده است. ناظران امور میگویند احتمال می رود اریل شارون به منظور اجرای این طرح که آن را یک منفعت عامه اسرائیل قلمداد کرده است با حزب کار به رهبری شمعون پرس کنار بیاید و حکومت ائتلافی را تشکیل دهد. از سوی دیگر فلسطینی ها در برابر این پالیسی اسرائیل خواهان حل همه جانبه و عادلانه بحران فلسطین با اسرائیل بنابر طرح نقشه‌گرا و یا هر طرحی که اهداف آن را برآورده سازد گردیدند. مبنی بر اینکه تا سال 2005 میلادی دولت مستقل فلسطین در جوار اسرائیل بنابر کنوانسیون‌های شورای امنیت جهانی و طرح نقشه‌گرا راه ایجاد شود، ولی فلسطینی‌ها هیچ نوع ابتکار عملی را در این زمینه از خود نشان ندادند. صاحب اوریقاد مذاکره کننده ارشد فلسطینی از اینکه اسرائیل اقدامات یک جانبه را انجام می‌دهد انتقاد نموده و گفت
تحمل مسئولیتنا و النهوض بها في اي بقعه يندحر عنها الاحتلال الاسرائيلي.
با وجود اینکه اسرائیل در این زمینه با ما مشورت نکرده است، از هر منطقه فلسطینی خارج شود، مسئولیت تأمین امنیت آن را به عهده خواهیم گرفت. همزمان جگرن محمد دهلان وزیر داخله سابق فلسطینی که مسئولیت مذاکرات را با سازمانهای فلسطینی در غزه به دوش دارد، تأکید کرد در صورت خروج کامل اسرائیل از نوار غزه، فلسطینی ها به طور نهایی عملیات نظامی خود را علیه اسرائیل